بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به هر جد اصرار میکنم بحث فقهمون خیلی طول کشید و از بحث اصول در شرایط ضیق و تنگنا واقع شدیم، مجبوریم که بحث اصولمون رو امروز خلاصه تر تقدیم بکنیم. شاید یه ربعی به نهایت 20 دقیقه بیشتر وقت نداشتیم. در بحث اصول صحبت به اینجا رسید که فرمودن بر اساس تعریف استصحاب، در اجرای استصحاب دو تا شرط و بلکه راحت تر دو تا رکن ضرورت دارد. رکن اول یقین ثابت، رکن دوم شک لاحق. این یقین ثابت و شک لاحق دارای شرایطی است که شلا به لطف امام زمان سلام الله علیه کم کم اینها رو پیگیری میکنیم که همه شرایطش جفت و جور بشه و صورت مسئله کامل بشه. اولین نکته ای که اینجا مرحوم آخون میفرماین این است که فرمودن شرط شک در بقا، شرط شک در بقا که همون شک لاحقه، این است که متیقن و مشکوک به حسب موضوع و محمول متحد بوده باشن. خب این اصطلاحات رو آدم میگه بخواب بگه و رد بشه چند ثانیه بیشتر زمان نمیبره، ولی خب گفتن و رد شدن که به درد ما نمیخوره، فایده ای نداره. اینجا امام زمان مدد بکنه به عنایت مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها نفس بده، ما میخوایم مسئله تشریح بشه، بحث حلاجی بشه، انشالله جا میفته. رو این مبنا خب خیلی باید حرف بزنیم، یعنی امروز تو این مقدمه حرفای مفصل و مهم میداریم. دقت بفرمایید چند چیز باید روشن بشه. ما یه یقین داریم یه متیقن، و یه شک داریم و یه مشکوک. اول اینا رو روشن بکنیم که یعنی چی، بعد برسیم به ادعا و صورت مسئله من. خوب دقت بفرمایید، من از همه آقایون تقاضا میکنم دل بدید، اینجا گوش دادن کم، واقعا دل بسپرید. ایشون میفرماید در اجرای استصحاب باید متیقن و مشکوک هم از جهت موضوع هم از جهت محمول متحد بوده باشه. اگه بخواد این صورت مسئله کامل جا بیفته و هضم بشه، باید یه مقدمات رو طی بکنیم. اولین مقدمه اینه، یقین چیه، متیقن چیه، شک چیه، مشکوک کدومی، این از چه فرقی با هم دارن. دقیق بفرمایید. عرض میکنم یقین و شک از اوصاف نفسانی من مکلفه. تکرار میکنم اینا رو تو جزوه نیاوردیم، اگر آیون مایلن خودشون برای خودشون نکته برداری بکنن. یقین و شک از اوصاف نفسانی من مکلفه، ولی متیقن و مشکوک متعلق این یقین و شک هستن. بیشتر توضیح بدم بهتر باز بشه انشالله. دقیق بفرمایید یقین یعنی چی؟ یقین به اون حسی میگن که در درون سینه من، در نفس من حادث میشه زمانی که من نسبت به مطلبی جازم و 100% بوده باشم. این توضیح بدیهیات ها، توضیح بدیهیات، ولی گاه توضیح بدیهیات سخت‌تر میشه. چرا داریم عرض میکنیم؟ برای که مهم فرقش با متیقن روشن بکنیم. تکرار میکنم یقین یعنی چی؟ یقین یعنی اون لحظه‌ای که در نفس توی مکلف احساسی بیاد که جزم 100% تو سینه داشته باشی، این میشه یقین. متیقن چیه؟ متیقن همون چیزیه در عالم خارج که شما این احساس درون سینه به او تعلق گرفته. مثال راحت‌تر عرض بکنم، یه وقت هست که من میبینم همین امام جماعت، حالا امروز این سید بزرگوار گیر دادیم، امام جماعت این مسجد آیه فاطمه این بزرگوار از در وارد شد، از جلوی چشم عبور کرد و رفت. خب ما وقتی که میبینیمش یقین داریم که ایشون وارد شد. خب تو همین مثال واضح، یقین چیه؟ این حالت نفسانی من که جزم 100% دادم. متیقنم چیه؟ ورود و دخول ایشون به مسجد، اون میشه متیقن. یقینم اینجا. خب شک و بشک هم همینه، فرقی نداره. شک همون احساس نفسانی بنده هست، وصف نفسانی بنده، البته با این ترتیب که جزم و 100% نبوده باشد. قبلا خدمتتون عرض کردم شک مقابل یقینه، شک مقابل یقینه. همین که از جزم 100% افتادی پایین ولو 1% میشه شک. دیگه منتظر نباش به دو پله ترازوی 50-50 برسی که اسمش شک بذاری، نه، اون شک مختص به صلات، باب صلات در خصوص شکیات، فقط همونجاست که شک رو اونطوری تعریف کردن 50-50. ولی غیر از اونجا ما هر جا دیگه توی روایات که بحث میکنیم شک یعنی عدم الیقین. یقین یعنی اون لحظه که نفس جزم 100% داره، به محضی که یه پله نازک 1% افتادی پایین دیگه شما شاک شدی، به شک تنزل کردی، دیگه یقین نداری. و این شکه. مشکوک چیه؟ مشکوک همون متعلقشه. من در لحظه که دارم روی این برگه رو نگاه میکنم احساس میکنم این نفر اومد رفت، تردید برام حاصل میشه اون کسی که رفت همین امام جماعت بود یا کسی دیگه بود. این ورود و عدم ورود امام جماعت چه مشکوک، اون حس درون سلیمان میشه شک. تا اینجا الحمدلله بحث روشن شد. پس یقین غیر از متیقنه، شک هم غیر از مشکوکه. وقت در روایت چی فرموده؟ سید روایت چیه؟ حضرت چی فرمود؟ خب این روایت به این فرمایش حضرت رو اگر بخوایم اخذ به ظاهرش بکنیم حرف زوره، اصلا بگیم کذبه، نعوذ بالله. دیگه بخوایم اخذ به ظاهرش بکنیم، حضرت فرمود لا تنقض الیقین بشن، یقین تو سینه تو با اون شکی که میاد نقض نکن. آقا تو سینه من یا جای یقینه یا جای شکه. اگه یقین باشه اصلا شک معنا نداره. اگه یقین باشه، من الان یقین دارم توی این لیوان آبه، پس دیگه پس یقین دارم اینجا آب موجوده. وقتی یقین دارم میتونم بگم همه الان هم شک دارم، با وجود یقین میتونم همین لحظه نسبت به همین هم شک داشته باشم، مگه میشه؟ خب از اون عکسش رو بگم، من نسبت به حضور آسیه توی مسجد الان شک دارم، در همین لحظه که شک دارم باز میتونم ادعای یقین هم داشته باشم. اصلا جنس یقین و جنس شک با هم در یک موضوع اجتماع خب نقیزن بر درسته. پس یعنی چی حضرت فرموده لا تنقض الیقین به شک؟ ما اگه بخوام اخذ بزار بکنیم که نعوذ بالله حرف زوره. اگه شک یعنی از هر طرف بگیریم کار اشکال داره. اگه من یقین دارم اصلا شک سر و کلش پیدا نمیشه، امکان نداره. مثلا اگه من یقین دارم شک پیش نمیاد. اگر شک درسته، خب وقتی که شک اومد قطعا از قبل یقین فرار کرده.
لا امام نمیفرمایند
شما شک ندارید، شما شک دارید، شما قبول ندارید، ولی این شک رو ما رو ادامه بدید، یعنی همون یقین رو ادامه بدید. خب حالا شما الان خیلی نگران نباشید، ما گفتیم اگر اخذ به ظاهر بکنید این مشکلات پیش میاد، ولی بنا نیست ما اخذ به ظاهر بکنیم. مثل مسئل القریه یا جا عربوک، نه، اینا تصرف داره، تو تصرفش همی چم سر جای خودش و همه حرفو هم دقیقه. خب پس مقصود حضرت از این لا تنگذر یقینه به شک چیه؟ منظوری که لا تنقض المتیقن به مشکوک، اون متیقن خودت رو با مشکوکی که پیش میاد نقض نکن. بعد حالا نقض نکن یعنی چی؟ یعنی حکم به ابقاش کن. ببینید وقتی از حالت نفسانی خارج شدیم اون تناقض دیگه پیش نمیاد. بستر تناقض در نفسه، تو این نفس منه که اگه یقین هست جای شک نیست، اگه شک هست جای یقین نیست. بالاخره اینجا در این مکان در این محل یا یقین یا شک. ولی متیقن مشکوک دو موتر جدای از هم دارن. اصلا متیقن و مشکوک دو ظرف مستقل از هم هستن. متیقن مثلا برگشتن زید از مشهد، مشکوکش هم به همین صورت. بالاخره اون یه واقعیت خارجی، اینم یه واقعیت خارجی دیگه. میگه اگر چیزی برای شما متیقن بود، اون متیقن رو با مشکوکی که بعداً در ظرف دیگه برات اتفاق میفته نقض نکن. نقض نکن یعنی چی؟ یعنی در ظرف دوم و در ظرف شک ابقاء کن حالت سابقه رو. خب تا اینجا بررسی خود یقین و متیقن و خود شک و خود مشکوک. حالا حوصله بکنید که بحث کامل بشه، انشاءالله به لطف امام زمان کامل جا بیفته. انشاءالله ادعای ایشون چی بود؟ ایشون فرمودن که در اجرای استصحاب شرط است که متیقن و مشکوک هم از جهت موضوع هم از جهت محمول اتحاد داشته باشد، وحدت داشته باشد. حالا این یعنی چی؟ اینجا باز توضیحات دیگه نیاز دارید. عزیزان من چاره ای ندارم که گام به گام حرکت بکنم، همه مسائل رو پله به پله پیش بریم که جا بیفته انشاءالله. خب موضوع محمول رو از قبل الحمدلله تو ذهنتون دارید. مثال ساده بکنم، زیدون حیون. موضوع چیه؟ حیون چیه؟ محمولش. زید موضوع، حی محموله. رو همین زیدون حیون دقت بکنید که چی میخوام عرض بکنید. من 10 سال پیش زید رو دیدم، یقین به حیاتش داشتم. پس 10 سال پیش زید قطعا حیات داشت. یقین همون احساس تو سینه من که مربوط به 10 سال پیش میشه. متیقنم چیه؟ حیات زید. در چه؟ در 10 سال گذشته. احسن. خب حالا الان شک میکنم اون زیدی که 10 سال پیش دیدمش و زنده بود هنوز همون زید حیات داره یا نداره، حی هست یا نیست. اینجا چیکار میکنم؟ میگم آقا 10 سال پیش که یقین به حیاتش داشتم، الان هم که شک کردم که اون زید حیات داره، نه، میگم اون زید هنوز حیات دارد. اون زید همزایی دارد. اینجا موضوع و محمول همه یکیه. متیقن من حیات زیده، مشکوک من حیات همین زیده. لا تنقض الیقین به شک به من دستور میده در زمان لاحق اون حالت سابقه رو ابقاء بکنم، بگم همون زید هنوز حیات داره، زنده داره. خب اینجا اگر بخوام این شرط زیر پا بذاریم و این شرط تخلف بشه، با چجوری مثال بزنیم؟ بگیم که من 10 سال پیش یقین به حیات زد داشتم، الان شک در بقا حیات امر دارم. چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ اونی که متیقن سابق بود حیات زید بود، الان در زمان شک باید در حیات همون زید بحث بکنیم. اگر همون زید 10 سال پیش که شک در حیاتش داشتی الان همون حیات رو برای زید ابقاء بکنی، این درسته. ولی اگر متیقن سابق حیات زید باشه، البته حیات عمرو رو ابقاء بکنی معنا نداره. این از جهت موضوع. بریم سراغ معمول. من 10 سال پیش زید رو دیدم، یک نوجوان امردی بود. امرد میدونه چی دیگه؟ بله؟ بله؟ بله، نوجوانی که هنوز ریش و این محاسنش در نیامده. خب 10 سال پیش که این زید رو دیدم، نوجوان امردی بود که حیات داشت و بالاخره به اقتضای سن نوجوانیش حالا محاسنی نداشت، ریش نداشت. الان 10 سال گذشته، دقیق بفهمید 10 سال گذشته. بعد از 10 سال شک میکنم که آیا اون زید هنوز حیات داره یا نداره. اگر بعد از 10 سال حیات همون زید رو ابقاء بکنم، اینجا هم باز درست میگم 10 سال پیش زید حی بود، الانم شک میکنم، میگم هنوزم حیه، حیات داره، اینجا استصحاب درسته، هیچ مشکلی نداره. ولی اگر اینطوری حرف زدی بگیم من 10 سال پیش یقین داشتم زید حی بود، الان شک دارم، ابقاء میکنم که زید نبات لحیه دارد، ریش در آورده است. البته زیدی که 10 سال بعد از عمرش بگذره بشه 20 سال، قاعدتاً عرفاً بالاخره ریش در آورده، درسته، ولی ربطی به استصحاب ما ندارد، چون ما متیقن سابقمون نبات لحیه نبود، متیقن سابق ما زیدون حیون بود. 10 سال پیش یقین داشتم زیدون حیون، الان اگر شک بکنم بگم بله هنوز زید حیون، اگر گفتم الان زید حیون این استصحاب درسته، ولی اگر الان گفتم زیدون لهون محاسن کثیره، محاسن ماشاءالله پربشت و مفصلی براش در اومده، این به درد نمیخوره، این استصحاب نیست. پس تو مثال قبلی رو خود موضوع که زید بود ما بحث داشتیم، رو مثال دوم در اون حیونش بحث داشتیم. علی حال آقا میگه این استصحاب بی حساب کتاب نباشه، در متیقن سابق یک موضوع و یه معمولی داشتیم، در شک لاحقم باید همون موضوع و همون معمول ابقا بشه. اگر در زمان لاحق موضوع جا به جا کردیم خرابه. میگفتیم من 10 سال پیش یقین داشتم زید حی بوده، الان ها میگن امر حیه، به درد نمیخوره. اگر بگی که 10 سال پیش یقین داشتم زید حیون حیات داشته، الان شک دارم میگم زید الان دیگه ریش در آورده، چه ربطی داره؟ اینا به درد نمیخوره. پس این دو صورت هر دو باطله. اون صورت که صحیح صورت سوم، میگه زید 10 سال قبل حیات داشت، الانم همون زید همون حیاتش موجوده، تکرار میکنم همون زید همون حیاتش موجوده، این دیگه درست شد. اینجا استصحاب ما متیقنش با مشکوکش از جهت موضوع از جهت معمول همش جفت و جور شد. الحمدلله به لطف امام زمان با این توضیحاتی که عرض کردیم این فرمول دیگه کامل حلاجی شد. پس ببینید در استصحاب باید متیقن سابق و مشکوک لاحق از جهت موضوع و از جهت معمول کاملا اتحاد داشته باشه. ان شاء الله ادامش باشه برای فردا. الحمدلله رب العالمین.